Dog.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خوش آمدید به برنامه امروز ما. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما بمانید. ما در برنامه رویداد سعی میکنیم که مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو بررسی کنیم، در مورد صحبت کنیم، گفتگو کنیم و کمی از زوایای تحلیلی تری به اونها بپردازیم. دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما هم باشید. راه‌های ارتباطی ما با شما که از طریق فرکانس 103.5 مگاهرتز رادیو و همچنین کانال 212 گیرنده‌های تلویزیون‌های دیجیتال هستش و همینطور از طریق سامانه 30135 ما پیام‌های متنی شما و کتبی شما رو دریافت می‌کنیم. 2786-1035 هم پیام‌های صوتی شماست که به روابط عمومی رادیو گفتگو فرستادید و ما اونها را شنونده هستیم. اما در برنامه امروز به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، هم در داخل کشور و هم موضوعاتی در حوزه بین الملل رو با هم مرور خواهیم کرد که در چند لحظه دیگه اونها رو به سمع و نظرتون خواهم رسوند. سازوکارهای تحقق جهش تولید در حوزه مسکن. میزان موفقیت ایران در مواجهه با بیماری کرونا. نگرانی‌های سیاسی از تأخیر غیر موجه و سوال‌انگیز در تعیین دستمزد کارگران. و پیام ایران به جامعه جهانی در خصوص مواجهه با بحران کرونا و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن. چهار موضوع در برنامه امروز در دستور کار ما هست که اگر فرصت کنیم تا قبل از اذان ظهر به افق تهران به اونها خواهیم پرداخت. سعی می‌کنیم در این موضوعات و در این اتفاقات و این رویدادها به ابعاد تحلیلی تری از مسائل بپردازیم و امیدوارم که بتونیم به سوال‌های شما هم پاسخ بدیم. اما بار دیگه دعوت میکنم که تا ساعت 13 یعنی تا قبل از اذان ظهر به افق تهران شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید. در خدمتتون هستیم. اجازه بدین قبل از اینکه اولین گفتگو رو تقدیمتون بکنم یک خبری رو خدمتتون بگم، مروری داشته باشیم روی خبرها و اون هم این هستش که طرح ترافیک در تهران فعلا اجرا نمی شود. وزیر بهداشت با بیان اینکه خطر کرونا رفع نشده و مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنن گفته فعلا طرح ترافیک در تهران اجرا نمیشه. اجرای طرح ترافیک در آخرین نشست در وزارت کشور برداشته شد و قرار بر این شد که با توجه به اینکه وسایل نقلیه عمومی تکافوی رعایت فاصله گذاری رو نمیکنه، یعنی به اندازه کافی نمیتونیم اونجا فاصله گذاری ایمن رو داشته باشیم، مردم فعلا از وسایل نقلیه شخصی خودشون استفاده بکنند و در این زمینه به مردم کمک بشود. امیدواریم که با اجرای این مصوبات هرچه زودتر بیماری کرونا به حد قابل قبولی در میزان کنترل برسه و زندگی مردم هم با سرعت بیشتری به سمت زندگی عادیشون ادامه پیدا کنه. اما خبر دیگری هم خدمتتون بگم و اون هم این هستش که آقای قالیباف اصل رئیس سازمان بورس شد. رئیس سازمان بورس که جناب آقای دکتر محمدی بودن بعد از مدتی فعالیت دیروز عوض شدن، استعفای خودشون رو به وزیر اقتصاد دادن و بعد از پذیرش استعفایشون آقای حسن قالیباف عزل با تصویب شورای عالی بورس رسما به مدت 30 ماه سکاندار سازمان بورس شدن. سازمان بورس نهاد ناظر بر بازار سرمایه در کشور ما هستش که این روزها خود بازار سرمایه و اتفاقاتی که داره میفته به لحاظ افزایش حجم معاملات و افزایش شاخص بحث‌های زیادی رو در پی داشته که حالا باید ببینیم تغییر رئیس چه مقدار میتونه در تغییر یا تثبیت روند رشد و افزایش تاثیرگذاری بورس در مسائل اقتصادی ایران اثرگذار باشه. اما اولین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم که در این رابطه است که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه‌ای به رهبران دینی جهان ضمن تأکید بر بازنگری در ارزش‌های مرتبط با عدالت خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک برای کمک به مردم جهان در برابر کرونا شد. این نامه را جناب آقای حجت الاسلام دکتر سید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمون نوشتن و الان با ایشون میخوایم گفتگو کنیم، هم در رابطه با علت این نامه و هم بازخوردی که این نامه داشته و آیا به سمت تشکیل این کمیته خواهیم رفت یا هنوز در حال جمع‌آوری نظرات هستیم. آقای دکتر عاملی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید انشاءالله. جناب آقای عاملی، مهمترین هدفی که حضرت عالی و حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی در به خاطر اون این نامه رو نوشتید چی بوده؟
اولا نامه خطاب به رهبران ادیان الهی نوشته شده و همچنین خطاب به رؤسای پویش‌های مهم اجتماعی در جهان و دلیلش هم این هستش که نزدیک 206 کشور جهان درگیر شدن با این ویروس کرونا و در شرایط خیلی خاصی قرار گرفتن و اگر نگاه بکنیم ببینیم تقریبا 76% مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای غرب هستن، در امریکا، در اروپا، در استرالیا و در کانادا و نزدیک 85% کشتگان ویروس کرونا در این منطقه هستند و خب سایر مناطق جهان در آسیا، در آفریقا کم و بیش گرفتار ویروس کرونا هستند. ویروس کرونا به ما یه پیامی میده که این اضطراب‌ها و گرفتاری‌های ناشی از شرایط اکوسیستمی، شرایط بومی کشورها متعلق به هیچ قوم خاص، ملیت خاص، دین خاص نیست و همه گرفتار میشن اگر که شرایط رعایت قوانین و مقررات مربوط به اکوسیستم جهان رعایت نشه و حل این معضل هم نیازمند به یه همکاری جهانی هست. واقعا اینجور نیست که به خصوص با جهانبینی الهی و جهانبینی دینی وقتی ما نگاه میکنیم اون چه که برای ما خوب هست برای همسایه ما خوب هست، اون چه که برای ما بد هست برای همسایه ما بد هست. یه نگرش جهانی به انسان و سلامت انسان و آرامش انسان در اندیشه الهی وجود داره. حل این موزل هم واقعا نیازمند به یه همکاری جهانی هست. هم پویش‌های اجتماعی مهم در جهان باید با هم همکاری بکنن، هم ادیان بزرگ جهان مسیحیت، یهود، اسلام همکاری نیاز دارن با هم بکنن تا بتونن هم در مقام درمان و هم در مقام پیشگیری و تأمین سلامت برای مردم جهان با هم همکاری داشته باشن. و هم واقعیت این است که بسیاری از افرادی که گرفتار این بیماری میشن حمایت‌های لازم رو ندارن و نیازمند به حمایت مالی و حمایت درمانی و حتی حمایت قضایی دارن که این بعضی از مناطق ممکنه توانایی مالی لازم رو داشته باشن، زیر ساختای لازم رو برای درمان داشته باشن و بعضی از مناطق این امکان رو ندارن. و جالب این هست که امروز شما میبینید کشورهای پیشرفته دنیا هم دچار بحران هستن، بحران قضا هستن، بحران درمان هستن. بعضی از کشورها در درمان مشکل دارن. شما مثلا نگاه میکنید که یک کشوری مثل انگلستان تعداد مبتلایانی که تونستن درمان بشن زیر 200 نفر هستن، نشون میده که سیستم درمانی اون توانایی لازم رو برای درمان نداره. لذا ما پیشنهاد کردیم که یک کمیته مشترکی بین ادیان بزرگ و پویش‌های اجتماعی بزرگ جهان تشکیل بشه تا بتونن به این موضوع رسیدگی بکنن.
بازخوردها چی بوده حاج آقا از نامه
که تازه این نامه صادر شده و به صورت رسمی توسط وزارت امور خارجه یادداشت داده میشه به کسانی که خطاب شدن، حدود 15 نفر هستن. بازخوردش طبیعتاً یه زمانی میبره. من به نظرم این یه فرصتی هست، یعنی کرونا و پسا کرونا یه فرصتی هست برای اینکه همونطور که رهبر حکیم انقلاب تأکید کردن که دنیا یه مقدار به خودش بیاد. ببینید الان ویروس کرونا رفته داخل زندگی مردم، به خصوص مردم غرب، و دارن احساس میکنن که خطر چقدر میتونه جامعه رو آزار بده. وقتی که ما خطرزایی میکنیم برای سایر نقاط جهان، جنگ ایجاد میکنیم، اسلحه‌های شیمیایی استفاده میکنیم و دنیا رو در واقع زیر ساخت خطرناک بمب اتم قرار میدیم، این خطرزایی از دور فقط نیست، این خطرزایی هست که میتونه بیاد توی خونه ما، میتونه بیاد تو خود جامعه فرد. الان این ویروس آمده و یه مقدار مردم احساس کنن مرگ‌های غیر مترقبه یعنی چی. ما توی این نامه تأکید کردیم که اگر بر اساس مطالعاتی که ریاضیدان‌های روسیه انجام دادن و مطالعاتی که خود ریاضیدان‌های امریکا انجام دادن، اگر بمب‌های اتمی همزمان با هم کار بکنن که 12,000 بمب هست، دمای کره زمین به منهای 50 درجه میرسه و همه موجودات از بین میرن. و خب وقتی شما این منبع خطر آفرینی رو فراهم میکنی، نحوه استفادهش ممکنه دست خود اون کسانی که تولید کردن نباشه. لذا واقعا توی جهان پسا کرونا یه جهان خالی از ظلم، یه جهان خالی از تحریم واقعا شرم‌آوره که در چنین شرایطی باز می‌بینیم که دولت امریکا دنبال جنگ در منطقه است، بر تحریم اصرار داره و حتی تحریم‌های دارویی. این مسیر باید عوض بشه. نامه بیشتر ناظر بر این است که ما یه بازنگری هم در نگرش‌هامون بکنیم و یه تمهیدی برای کمک به آسیب دیدگان.
ممنونم حاج آقا. میدونید این کرونا علاوه بر این که حالا نکاتی که شما فرمودین رو تایید میکنم، یعنی بندم استفاده کردم از مطالبتون، میخوام بگم که ما تو موضع کرونا تو موضع قوت قرار داریم. میدونید ما هی نگاهمون اینه که به دنیا بگیم آقا تحریما رو علیه ما بردارید، ما نمیدونم خوب میشیم و فلان و اینجوری از زاویه ضعف صحبت بکنیم، اما واقعیتش اینه که کرونا چند تا مسئله رو نشون داد. یک مسئله مهمی که وجود داشت این بود که بسیاری از تئوری‌های اقتصادی دنیا که میگفت آقا اقتصاد جهانی بدون مرز، بدون دخالت دولت‌ها میتونه دست نامری آدام اسمیت همه چیز رو منظم بکنه، حداقل کرونا نشون داد که این اتفاق نمیفته. یا مفاهیمی مثل عدالت، کرامت، مفاهیمی که توی اقتصاد تقریبا برایش یک شاخصهای کمی گذاشته بودن، مثلا عدالت تعریف شده بود به تأمین اجتماعی در همین حد و بیش از این تعریفی برایش وجود نداشت، نشون داده شد که اینها تعاریف کاملی نیست. این تعاریف و این فضاها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در نظام فرهنگی و فکری ما خیلی غنی تره و الان زمان اونه که شاید یه مقداری از این موضع قوت و بالاتر با کشورهای دنیا صحبت بکنیم که همه اون تئوری هایی که بیش از 100 ساله، شاید از 1783 که تقریبا کتاب ثروت ملل آدام اسمیت نوشته شد تا الان داره هی حکمرانی میکنه در دنیا، اینها همه نیاز به یک بازنگری داره و ما میتونیم این بازنگری ها رو در یک فضای جهانی، در یک گفتمان جهانی ایجاد کنیم.
ببینید نکته جناب علی درسته، نامه اتفاقا از موضع توانایی هست و هیچ وقت از موضع ضعف نیست و نگرش ما هم همین هست که امروز علت این شرایطی که برای جهان به وجود آمده که کرونا یه مقداری بروز داده به مسئله.
بله.
این هست که ما قبل از اینکه کرونایی به وجود بیاد گرفتار تفکر کرونا زده هستیم. دنیای غرب و دنیای سلطه یه تفکر کرونا زده داره و مداخلاتی که در سطح جهانی میکنه، اینکه امریکا امروز در 800 نقطه دنیا پایگاه نظامی داره، یه تفکر کروناییه. اینکه جهان سلطه به سمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی میره، یه تفکر کرونا زده است.
بله.
و به هر حال وضعیت جهان سلطه وضعیت بسیار خطرناکیه. نکته جناب علی هم درست است، جمهوری اسلامی ایران پایداری بسیار عالی رو نشون داد. ما مشکل غذا نداشتیم و نداریم، مشکل دارو به صورت جدی نداشتیم و نداریم، و خیلی سریع کشور تونست خودش رو بازسازی بکنه برای تأمین امکانات پیشگیری از توسعه کرونا. ولی واقعیت این است که ما هم 4000 نفر کشته دادیم. واقعیت این است که ما هم بیش از 60000 نفر تا به حال مبتلا داشتیم و این عدد بالاخره جزو 10 کشور اول جهان هستیم در مواجه شدن با این مصیبت بزرگ. که همینجا جا داره من به همه خانواده های مصیبت زده ای که امیدانشون از دنیا رفتن تسلیت عرض بکنم و امیدوار باشیم که واقعا دنیا به خودش بیاد و دست از این شرایطی که شرایط نارامی هست. الان سالهاست مردم فلسطین در زندان قرار دارن، سالهاست شرایط بد رو دارن، باید دست از این تفکر سلطه‌آمیز در جهان بردارن. و این بحث از نقطه ضعف برخورد کردن نیست، بحث مقابله با ظلم در جهان است که در فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد حضرت مهدی هم کاملا بارز بود که ایشون هم این نقد رو به دنیای سلطه به صورت جدی دارن.
خیلی ممنونم، متشکرم حاج آقای دکتر عاملی که در گفتگوی ما شرکت کردین، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سلامت باشید. منم از جناب عالی و شنوندگان محترم تشکر میکنم و آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیزمون و برای همه
مردم. متشکرم، متشکرم، خدا نگهدارتون. اولین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با نامه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی به رهبران دینی جهان در خصوص بازنگری در موضوع عدالت داشتند. بله، موضوع دیگری رو میخواییم تقدیمتون بکنیم و اون هم موضوع نقش مسکن، حوزه مسکن در ایجاد جهش تولید هستش. موضوعی که ابعاد مختلفی رو داره، مسکن هم به لحاظ تأمین زیرساخت‌های زندگی و نیاز اساسی و هم به لحاظ یک بخش مهم اقتصادی که میتونه لوکوموتیوی باشه و سایر بخش‌ها رو دنبال خودش به حرکت وادار بکنه میشه بهش نگاه کرد. اما در حوزه مسکن حرف و حدیث زیاده. یکی از موضوعات و یکی از ارکان مسکن بحث عرضه مسکن هستش که توسط دولت، انبوه‌سازان و غیره سازندگان داره انجام می شود. در رابطه با موضوع مسکن و ظرفیت‌هاش می‌خوایم الان صحبت بکنیم با انجمن انبوه‌سازان استان تهران که در حوزه ساخت و ساز ید طولایی رو دارن و آشنا هستن با مسائل این حوزه و می‌خوایم ببینیم که نظرشون چیست. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای رهبر، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران. جناب آقای رهبر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای مرادی، ظهر شما بخیر و عرض ادب و سلام دارم به شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای رهبر نظرتون چیه در رابطه با اینکه اگر بخش مسکن قرار باشه یک تحولی درش ایجاد بشه و لوکوموتیو یکی از لوکوموتیو های جهش تولید باشه؟
بله، به هر حال شما خوب اشاره فرمودید که اقتصاد کشور بخش عمدش در واقع برمیگرده به بخش مسکن، که هر توجهی به امر مسکن بشه در واقع میشه گفت چند تا نشون رو با یه تیر میتونیم بزنیم، یعنی هم اقتصاد در واقع جریان اقتصاد کشور رو رونق میده، هم نیاز مردم که نیاز اولیه مردم مسکن و سرپناه هست اونو میتونه برآورده بکنه. به هر حال یه مدتی ما در رکود بودیم، بعدان هم در رکود هستیم، ولی خوب توجه شده به این امر. اخیراً مسئولین ما یه طرح عمده‌ای رو، طرح اقدام ملی مسکن رو مطرح کردن بعد از 5 سال که ما واقعا طرحی برای این کار نداشتیم. جناب آقای مهندس اسلامی وقتی که مسئولیت این کار وزارت رو گرفتن شروع کردن به امر مسکن توجه خاصی کردن و طرح اقدام ملی مسکن به دنبال همون ادامه کار طرح مسکن مهر هست که در واقع برنامه ریزی شده، ثبت نامش انجام شده و الان بخشنامه هاش هم ابلاغ شده. حالا انشاءالله بتونیم در این سالی که به موقع هم حضرت آقا اعلام کردن سال جهش در واقع تولید هست، ما بتونیم یه اقدام خوبی در رابطه با مسکن و ساخت مسکن داشته باشیم. به هر حال این شما بدونید برنامه مسکن برنامه کوتاه مدت نیست، میشه گفتش میان مدت و بلند مدت و الان ما در رابطه با برنامه میان مدتش خیلی میتونیم در واقع تلاش داشته باشیم و اساس باشیم که بتونیم سریعتر این کار رو به نتیجه برسونیم.
آقای رهبر، با توجه به افزایش قیمتی که در حوزه مسکن در سال 97 و 98 تجربه کردیم، آیا به نظرتون الان بخش مسکن انگیزه کافی رو برای جذب سرمایه ها داره که بتونه در حوزه تولید مسکن ها، نه در حوزه سفته بازی و خرید و فروش، در حوزه تولید مسکن میتونیم سرمایه های لازم رو جذب کنیم یا نه؟
ببینید سرمایه گذار نگاه میکنه به در واقع برگشت سرمایهش که بتونه سریعتر وقتی که تولیدی را انجام بده سرمایه برگرده، چون خواب سرمایه معمولا برای کار سرمایه گذار زیاد مناسب نیست. و همین دلیل وقتی ما در رکود قرار میگیریم یه سری نیاز هستش که تقویت هایی از طرف دولت بشه که قدرت خرید مردم بالا بره. ما یه تلاشی رو خود امبوسازا باید داشته باشن که تا اونجایی که میتونن هزینه کارو بیارن پایین، ولی این هزینه کار تا یه حدی دست خود امبوسازا هست که بتونن امبوسازی بکنن، بتونن در واقع سرعت عمل رو بالا ببرم و این مسائل. ولی مثلا اگر قیمت زمین رو دولت کمک نکنه یا زمین دولتی در اختیار یه طرحی قرار نگیره میتونه این هزینه رو ببره بالا. یه سری خود امبوسازا میتونن این کار رو بکنن که هزینه رو کنترل میکنن، یه سری هم تشویق های دولتی باید این کار بشه، همون زمین هایی که در اختیار دارن، همین اجاره 99 ساله که در طرح مسکن مهر و ادامهش در طرح اقامه ملی مسکن اتفاق افتاده، تشویق های مالیاتی میتونن بکنن، تسهیلات بانکی ارزون قیمت بدن. اینا کارهاییست که این دولت هم باید همچنین تقویت بکنه که امبوسازا بتونه انگیزه سرمایه گذاری رو پیدا بکنن.
الان تو سال 99 برنامه ریزی شده واسه اجرای این کارا؟
انشالله. بر همینه که عرض کردم طرح اقامه ملی مسکن یکی از طرحهای خیلی خوبی هستش که هم از نظر تسهیلات بانکی میتونه خیلی کمک کنه به امر تولید و همین که بتونه همون مسئله قیمت مناسب تموم کردن که بتونه قدرت خرید مردم در واقع طوری باشه که بتونن بخرن. یعنی اگر قرار باشه تولید بشه و نتونن بخرن، خب تولید کنندگان دیگه انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارن.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای رهبر، قربان شما، خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز در رابطه با ظرفیت‌های حوزه مسکن برای جهش تولید بود که تقدیمتون کردیم در گفتگو با جناب آقای رهبر، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران.
تازه‌های خبر.
خب خبری رو تقدیمتون بکنم تا ارتباط بعدی ما رو تقدیمتون بکنیم آماده بشه و اون این هستش که آقای پارسا، امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال 98 رشدی 31% داشته، گفته که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی در 5 سال گذشته 21% بوده. رئیس سازمان امور مالیاتی این رو هم گفته که در سال 99 بنا رو بر این داریم که این رشد رو ادامه بدهیم و گفته که مشاغلی که بدون درآمد مالیاتی مشاغل بدون تغییر خواهد بود، اما مالیات بر پایه‌های جدید و موضوعات جدید در دستور کار هستش. آقای پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی گفته که سال گذشته در مجموع 143 هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشتیم و 25 هزار میلیارد تومان هم عوارض از محل قانون ارزش افزوده داشتیم، ضمن اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های مهم این سازمان در سال 99 است. و خبر دیگری رو باز با هم مرور بکنیم و اون هم این هستش که نامنویسی اینترنتی کتاب‌های درسی دانش آموزان برای سال تحصیلی 99400 از امروز یک شنبه 24 فروردین آغاز می شود. بر اساس تقویم زمانی ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سال تحصیلی آینده، ثبت نام در سامانه از امروز آغاز خواهد شد و بر اساس همین جدول زمانی دوره‌های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتاب‌های درسی دانش آموزان استثنایی مشخص شده و باید برن ثبت نام بکنن. دانش آموزان و اولیای اونها میتونن از طریق سامانه irtextbook.ir یا irtextbook.com برابر جدول زمانبندی مراجعه و کتاب‌های درسی خودشون رو برای سال آینده ثبت نام بکنن. گرچه سال تحصیلی امسال به واسطه آلودگی هوا و کرونا و اینها خیلی تعطیلی داشتیم و خیلی سفت و محکم آخرش جمع نشد، هنوز هم تصمیم برش نگرفتن، اما ایشالله با ثبت نام کتاب‌ها سال آینده تحصیلی سالی پرقوت و پر از نشاط برای همه دانش آموزان باشه. و باز خبر دیگری رو عرض بکنم خدمتتون که در رابطه با ماه مبارک رمضان هستش. آقای رئیس جمهور آقای دکتر روحانی گفتن که احتمالاً در ماه رمضان امسال اجتماعات مذهبی برگزار نخواهد شد به واسطه مقابله و پیشگیری از شیوع مجدد کرونا و کنترل این بیماری. و همینطور دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هم اعلام کرده است که در ماه مبارک رمضان امسال اعزام مبلغ نداریم. حجت الاسلام و المسلمین روستا آزاد رئیس قرارگاه فرهنگی شهر مقدس قم در دفتر تبلیغات اسلامی گفتند که امسال مبلغان با استفاده از فضای مجازی و فعالیت‌های فردی معارف اسلامی را انتقال خواهند داد. مرکز پاسخگویی به احکام دفتر تبلیغات اسلامی با شماره 096400 در طول ماه مبارک رمضان به روزداران خدمت رسانی خواهد کرد. خب گفتگوی بعدی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. ساعت 12:28 است و موضوع ما موضوع کروناست که ببینیم که ما در بررسی یا در مقابله با کرونا چقدر موفق بودیم و چگونه عمل کردیم. مجلس شورای اسلامی بعد از تشکیل جلسه‌ای که داشتن در هفته گذشته ابتدا با یه طرح سفوریتی وارد میدون شدن که کشور رو برای یک تعطیلی یک ماهه و قرنطینه یک ماهه تصویب بکنن و اجرا بکنن، اما بعد از جلسه‌ای که با مسئولین دولتی داشتن این طرح رد شد و همچنان همون ایده ستاد ملی مبارزه با کرونا که بحث فاصله گذاری هوشمند بود در دستور کار قرار گرفت. حالا در رابطه با این مواجهه ما و تجربه‌ای که ما داشتیم و میزان موفقیت ما در مواجهه با کرونا می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای محمد حسین قربانی نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان. جناب آقای قربانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب مرگ خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو در سراسر ایران و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای همه مردم عزیز ایران. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشالله. آقای قربانی، ارزیابی نمایندگان محترم مجلس از مدیریت کرونا در طول این 50 روز تقریبا حالا با کم و زیادش چگونه بوده؟ نقاط قوت ما کجا بوده و احیانا جاهایی که باید اصلاح بشود رو چه دیدید؟ ما حدود 5 دقیقه هم در خدمتتون هستیم.
بله متشکرم. اولا من باید از